اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین من ابتع به عمله لم یسر به نسبه. و فی روایت اخرى من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه. کسی که اعمالش او را عقب براند نسبش او را به پیش نخواهد برد. در روایت دیگر هست آن کس که ارزش‌های وجودی نداره، این ارزش پدران و نیاکانش سودی به نفعش نخواهد داشت. کلمه 389 غسار نهج البلاغه. روح این فرمایش این است که روی پای خودتون بیستید. گر پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اون چه سبب شخصیت انسان هست فضائل وجودی خود انسانه، فضائل علمی، فضائل اخلاقی، این هاست که انسان را بالا خواهد آورد. و این که از پدر کذا، از عرض میکنم خانواده کذا، این سبب رشد نخواهد شد. مثال زیاد نزنم که ذهنها این ورانور نره. این کلام کلام مولاست و معنایش این است که عزیزان درس بخوانند که میخوانند. خدا را شاکرم که سر و کارم با شما هست که اهل درس هستید. خب من هم نسل قبلم هم نسل بعد، 54 آمدم قم، می دیدم به دیوار تکیه می دن و گایم سیگار می کشن تا درس تموم بشه. الحمدلله دوستان بحث اهل درس و اهل تحصیل هستند و ان شاء الله مایه امید چه در حوزه و چه در بیرون حوزه فراوان دیدم. حداقل 7-8 تا از رؤسای دادگستری کشور تو همین درس ها بودن، شاید 30-40 تا از استادهای فعلی حوزه. این مایه افتخار هست که عزیزان روی پای خودشون بیستند. اتکا به این و آن و گاهی وقتها بدترین چیز این است که بعضی ها با بعضی رفیق میشن که روز مبادا دستشون رو بگیرند. این بدترین چیزه، چون بی‌اعتمادی به خداونده، به خدا وابسته باش و بس، و او آنجا که باید دست بگیرد دست میگیرد. خب سخن پیرامون امکان تعبد به زن بود، که این امکان امکان ذاتی نیست، امکان به معنای احتمالم نیست، امکان وقوعی است. آیا از تعبد به زن محالی لازم میاد یا محالی لازم نمیاد؟ ابن قبه رازی که کان سنیان معتزلیان ثم استبصر و صار من اعاظم متکلم شیعه، فرموده است که تعبد به زن ممکن نیست، به دلیل اینکه گاه اجتماع مثلین می شود، گاه اجتماع زدین می شود، گاه تناقض در مبادی احکام پیش میاد، اجتماع اراده و کراهت، و گاه تناقض در ملاکات احکام اتفاق میفته. سه جواب مرحوم آخوند داد. جواب اول این که اصلا ما در باب تعبد به زن دو حکم نداریم، جعل منجزیت داریم و مؤذریت. بعضی از بزرگان گفتند اصلا در حجیت جعلی نیست، نه منجزیت نه مؤذریت. آنچه در حجیت مطرح است این است که یا انسان رو به واقع میرساند یا نمیرساند. اینجا قانونگذار حسابی برای این طریق باز نمی کنه. این درسته یا نه؟ فرمایشی است که اصلا جعل منجزیت و مؤذریتی نیست. مرحوم بفرمایید واقعیت بیرون غیر از اینه، جعل هست، جعل هست. چگونه؟ به این ترتیب، یه چیزی که تو این کشور بخواد قانون بشه چگونه قانون میشه؟ همین لایحه حجاب و عفاف که آقای رئیسی به بنده گفت ما 7 ماده درست کرده بودیم، شده 75 ماده. ما هم باید به همون سبک طلبگی که آشنا هستید روبوا و ویرگول و امثال اینها اشکال میکنن، چند روز وایستیم و بحث کنیم، بحثم میکنیم این لایحه چطور قانونی میشه. راهش اینه، میره مجلس، مجلس گاه در صحنه علنی بررسی میکنه و گاه چون موادش گسترده است میره به کمیسیون، از کمیسیون میاد بیرون، میاد شورای نگهبان. شورای نگهبان بند بند رو مورد بحث قرار میده که آیا این خلاف شرع هست یا نه، خلاف قانون هست یا نه. مصلحت رو شورای نگهبان بررسی نمی کنه. جای دیگر، همین جا اجازه بدید بگم مراحل رو. ثم بعد از شورای نگهبان ابلاغ میشه به مجلس، اشکال ایراد گفته میشه. ثم بعد از مجلس ابلاغ میشه به دولت، دولت ابلاغ میکنه. این میشه قانون. این حجیت، مؤذریت و منجزیت همین است. مؤذریت و منجزیت همین مراحل هست تا آخرین مرحلهش که دولت ابلاغ میکنه. تازه به صرف ابلاغ هم قانون نمیشه، بایستی برسه به گوش آنان که مخاطب این قانون هستند. این همین منجزیت و مؤذریت. این که این بزرگ میگوید جعل منجزیتی نیست، جعل مؤذریتی نیست، پس اسم این مراحل چی؟
اصل طریقی بودن اماره است، اثر آن منجزیت، نه اینکه اول منجزیت واقع
بشه. بسیار. این اثرشو کی داده؟ آب باری. همین خوبی که گفتید، همین خوبا نگرش دارید. پس چشم، همین خوبا نگه دارید. این منجزیت و مؤذریت، یه جایی بایستی این منجزیت و مؤذریت داده بشه، یه جایی اون جا را در قانون گذاری اینطور ترسیم کردن، در کلمات معصومین اونطور. به هر حال اینطور نیست بی حساب و کتاب یه متنی منجز و معذر میشه. تفضل فرمایش. بله،
که در کلام شعر هست صدق العاده داره منجزیت رو میده، معذریت.
چه بسا، حالا چه بسا صدق العادل حکم را بیان کنه، منجزیت و مؤذریت نیست، داره حکم رو بیان میکنه. این احتمال دوم است، نه احتمال اول. الان ما هستیم اول، که آیا این فرمایش که اصلا حکمی در کار نیست که مماثل باشد یا مزاد باشد یا مناقض باشد، فقط جعل حجیت، جعل منجزیت و معذریت است. و اون بزرگ گفته اصلا جعلی در کار نیست، حرف ما این جعل در کاره. جعل در کار هم یعنی تکلیف مرا مشخص میکنه، میگوید این راه رو برو. بله شه باریکالله این ثانیان و بالعرض شطور آمده. من ما همینو میگیم، این قائل محترم میگوید اصلا جعلی در کار نیست. بنده دارم عرض میکنم جعل در کاره، جعل منجزیت و معذریت. حالا شما میگید جعل طریقیت میکنه ثانی، اصلا طریقیت یعنی منجزیت و معذریت. اصلا اگر منجزیت و معذریت نباشه چه طریقیتی؟ خب فرمایش من، پس بنابراین میخوام بگم این جواب اول مرحوم آخوند جواب دفاع کردنی است. دفاع میکنیم از جواب مرحوم آقای آخوند، میگیم اصلا مثلی در کار نیست، زدی در کار نیست، نقیزی در کار نیست. یا میرسیم به واقع یا نمیرسیم. اگر رسیدیم به واقع تمام، اگر نرسیدیم به واقع باز معذوریم. قالوا معذرتا الی ربکم. جواب دوم مرحوم آخوند میگوید سلمنا، که دو حکمه منتها با دو هویت، حکم واقعی یک هویت داره، حکم ظاهری یک هویت داره. هویت حکم واقعی چیه؟ هویت حکم واقعی این است که در واجب مصلحت در خودشه، در حرام مفسده در خودش. میگوید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. مصلحت در نماز جمعه است. و گاه مفسده است. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. در مصلحت و مفسده در خودش. اما در حکم طریقی و ظاهری مصلحت و مفسده در خودش نیست، مصلحت و مفسده در سلوک این طریق. فعلا هازا، اینجا اگر هویت هر دو یکی بود اشکال مثلین شما و زدین و نقیزین شما بر جاست، ولی اینها دو تا و دو مسیر. این قلت راه اول و راه دوم سلمنا همه اشکالامونو پس گرفتیم، اما تفویت مصلحت رو چه میکنید؟ به هر حال نماز جمعه مصلحت داره یا نداره؟ قطعا داره. روایت زراره به من گفته نماز ظهر بخون. اینجا 100 درجه مصلحت که فوت شده. یا القاء فی المفسده، فرض کنید اگر گفتیم ماء الشعیر مفسده دارد، ماء الشعیر مفسده دارد فی الواقع، و این دلیل آمد به من گفت مفسده ندارد، و چون گفت مفسده ندارد من استعمال کردم، 100 درجه مفسده بهش گرفتار میشم. پس تفویت مصلحت و القاء فی المفسده را چه میکنید؟ جوابشو بدید. همون قبلی رو اصلا نگفتیم. قبلی رو الان چی بگیم؟ عرض می کنم که شاید مرادتون همین است. درسته مصلحت فوت شده، القاء فی المفسده شد، از اون طرف چیزهایی گیر آمده چه بیش از تفویت مصلحت و القاء فی المفسده است. تعبیر مرحوم آخوند خراسانی و اما تفویت و مصلحت الواقع اول القا فی مفسدته فلا محذور فیها اصلا اذا کانت فی تعبد به مصلحت غالبت على مفسدت تفویت اول القا. عرض می کنم که یه راه سومی هم اینجا مرحوم آخوند یه بحثی رو مطرح کرده که دخیل نیست، و اون بحث این است که این اراده مصلحت مفسده در مورد ذات مقدس ربوبی علم به مصلحت، علم به مفسده است، ولی در مبادی دیگر در نفس نبوی، در نفس ولوی اینجا اراده و کراهت هست، چون مقیدم چیزی از کفایه از دست نره. این عبارت رو حیث و انهو مع المصلحته اول مفسدته الملزمتین فی فعلن وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِسَبَبِهَا إِرَادَةٌ أَوْ كِرَاهَةٌ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَى خداوند إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَوْحَى بِالْحُكْمِ النَّاشِئِ من قبل تلک المصلحه او المفسده الى النبی او الام الولی فلا محاله ینقده فی نفسه الشریفه به سبب همال ارادتو او الکراهتو الموجبتو للانشاء بحثن او زجرن بخلاف مالیس هناک مصلحتون و مفسدتون فی المتعلق بل انما کانت فی نفس انشاء الامر بهی طریقیه. یه راه سومی رو که از ابتکارات مرحوم آخوند بفرما عزیز. درسته، ولی نه به معنایی که شما میفرمایید. بله، خب بله، مساله همینه. دو راه پیش روی ما هست، یکی این که این مساله و مفاسد تک تک رو در نظر بگیریم، این یک راهه. راه دوم اینه مصالح و مفاسد جمع رو در نظر بگیری. شارع مقدس با اماره مصالح و مفاسد جمع رو در نظر گرفته، دیده که اگر بگه یا ایها الذین آمنو، همه تون باید به یقین برسید، بی یقین هیچی فایده نداره. میشه داستان اون آقا و خیار فروشی و با کل مکافات زنش مال خودش بشه. واقعا این شیوه حکمرانیست که بیاییم یک راه سخت و پیچیده پیش روی مردم بگذاریم. شارع مقدس یه چیزی رو ما در قانون اساسی داریم خیلی به درد ما خورده، در اصل سه ما یک بندی رو داریم تحت عنوان نظم اداری صحیح، اینو جزء قانونه. اگر ببینیم مصوبه ای با نظم اداری صحیح نمیخونه، جامعه رو دچار مشکل، دچار گرفتاری میکنه، ما اینا ردش میکنیم، برمیگردانیم به مجلس شورای اسلامی. این مصوبه ای که شما دارید، این با نظم اداری صحیح جامعه نمیسازه، جامعه را دچار آشوب میکنه، نه آشوب سیاسی، دچار مشکلات اجتماعی خواهد کرد. اونا میان یا بسیار موارد حذف میکنن، از جمله چیزهایی که در مجلس برای ما جالبه، اشکالی که میگیریم اصلا حذف میشه. خوب، بسیار خوب، بله، سالبه به انتفاع موضوع میشه. و اگر شد با یه عبارتی که اون مشکل مقصود این است، تفویت مصلحت، الغاء مفسده یک طرفه، یک طرف هم مساله کلان جامعه است. این خیلی مهمه. ما به فضل خدا باید نشان بدیم دین میتونه زندگی مردم رو اداره کنه. خدا رحمت کنه امام رو که مجمع تشخیص مصلحت تشکیل داد. این برای چیه؟ برای اینکه به مردم بگیم ایها الناس، قوانین غربی، آیین‌نامه‌های غربی کارگشا نیست، اسلام کارگشاست. نکته‌ای که امام بارها برش تأکید کرد این که عناوین اولیه و عناوین ثانویه هر دو جزء متن اسلامه. این که ما عناوین ثانویه را نبینیم و چقدر عناوین ثانوی کاربرد در کلمات فقها متقدم داره، که اون زمانی که حکومت اسلامی، من نمیدانم تو اون درس گفتم تو این درس نگفتم، که گاهی بعضی چیزا هست که عنوان ثانویش متن دینه. اون زمانی که ماها نبودیم و شاید سیب و گلابی و پرتقال روی زمین بودیم، هنوز داشتن اینجا را چارمردون را خیابون می ساختن، خیلی هم مسجد حسینیه داشت. مرحوم شهید مطهری می فرموده کار اینا 100% شرعیه. می گفته من دلیل دارم. دلیل اینه که قوم خیابون لازم داره، این کار را باید ولی فقیه بکنه. ولی فقیه نیست، اگر ولی فقیه نکرد عدول المؤمنین باید انجام بده. عدول المؤمنین هم کار ندارن، نشد فساق المؤمنین، اینا هم فساق المؤمنین هم دارن این جاده رو میکشن، این فساق و فجار، و کار 100% شرعی میکنن. اگر بگیم چون مسجد حسینیه خراب میشه مردم خیابان نمیخوان دیگه، که نمیشه که، مردم خیابان لازم دارن. عنوان ثانوی هم جزء حکم شرعی است، نه اینکه فقط عنوان اولی. بگذرم یک راه سومی را هم مرحوم آخوند باز کرده. راه سوم اینه: سلمنا شما نپذیرفتید منجزیت و معذریت رو، سلمنا راه دوم را هم نپذیرفتید که دو هویت دارند. بعضی جاها هست که این دو حکم نه واقعیه نه طریقیه، بلکه حکم شارع است. دو مثال: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه. این کل شیء لک حلال، خب راه اول که نیست، راه دومم که نیست، راه سوم اصلا این حکم مشکوک طریق نیست. اصل بنویسید این را، اصل واقع نما نیست، اصل حیرت زداست. کل شیء لک حلال نمیخواد بگه در واقع حلال برات، نه، میگه اینجای موضوعی هست به نام مشکوک، یه محمولی هست به نام حلیت. این موضوع که مشکوک است حکمش حلیت، لا فی الواقع، نه، مشکوک حکمش حلیت. دو، اصالت و طهاره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزر. تو منا خیلی بد بود در گذشته، آبها با بول قاطی میرفت تو خیابون، یک عالمی بود. یه طلبه ای تو بلنگو میگفت آقایان محترم، گرچه من یقین دارم آن چه الان در این جوب جاریست بول است، اما من یک اصالت و طهارهی به وسعت کل منا جاری میکنم. این رو تو بلنگو میگفت، اصالت و طهاره به وسعت کل منا. خب اون که شوخیه، اگر آدم یقین به نجاست داره حتی تعلمه هست، نه کلش این لکت هایر. عرض میکنم محضرتون که اینجا ما میگوییم این مشکوک و طهاره است، مشکوک و طهاره طاهرون، یعنی واقع طاهرون، یعنی این طریق و نلال واقع، نه، خود این حکم است. اینجا چه میکنید؟ اینجا جمع مثلین، جمع زدین، تناقض در مبادی، تناقض در ملاکات. اینجا مرحوم آخوند میاد میگوید ما دو فعلیت داریم. این دیگه ابتکار مرحوم آخونده. یک، فعلیت معلقه غیر منجزه. دو، فعلیت منجزه. در مشکوک الهلیه حکم واقعی فعلی اما غیر منجز، و حکم ظاهری یعنی هلیت فعلی منجز. میگوید مشکوک و طهاره طاهرون، فعلا منجزن، واقع هست یا نیست؟ میگیم اگر هم باشد واقع غیر منجزه. بله، آخوند احسنتم هنرش همینه، یا منجز یا غیر منجز محکوم کنی بذاری کنار نیست. نه، خب فعلیت هست اما باید نیست. در اون جا که حکم ظاهری آمده بایده، اتفاقا اونم نظر آخونده کاملا هماهنگه. میگه اینجا فعلیت هست. یعنی چی؟ یعنی دیگر برای انشاءش نیاز به اراده و نیاز به مقدمات اراده نیست، این حکم هست. اما این حکم هنوز به تنجیز نرسیده. پس حالا که می‌فرمایید پس بگذارید بگم در باب مراتب حکم دو نظر هست. یک نظر نظر قدماست، یک نظر نظر متأخرین. نظر قدما میگن حکم دو مرحله داره، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیت. آخوند میگه چهار مرحله داره حکم. مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز. این حرفی را که اینجا میزند که دو مرحله داره حکم، یک مرحله فعلیت غیر منجزه، واقعی را ما نمیدانیم که حلال است یا حرام، واقعی را نمیدانیم که نجس هست یا طاهر. خب آخون میگه اونجا اگر هم باشد تنجز توش نیست. نتیجه چه میگیره؟ پس مثلین نیستن، پس ضدین نیستن، پس تناقض در ملاکات نیست، تناقض در مبادی نیست. اینطوری حلش میکنه. در فعلیت معلقه یعنی غیر منجزه فعلیت نیست. حکمی داریم که مصلحت هم دارد اما به من ابلاغ نشده. باریکالا حکم است، مصلحت هم داره اما به من، مثل این که میگن 20 ساله ها همشون باید برن سربازی، منتها این آقا تو روستا بوده، رادیو تلویزیون هم اونجا نبوده، به گوشش نرسیده. اینجا نمیتونن بیان برای او تأخیر و غیبت بزنن. چرا؟ چون این که 20 ساله ها برن سربازی در حق این منجز نبوده، منجز نبوده. اینجا هم مصلحت قطعا هست اما منجز نیست. ولی اون حکم ظاهری منجزه، یک حکم هست، مثلینی نیست، ضدینی نیست. اینم راه دیگر مرحوم آخوند تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.